دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در سومین روز از بهار، اولین پنجشنبه سال 1402 خورشیدی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منس هستم، میزبان شما در این نیم روز فروردینی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن. اما پیش از هر چیز در ابتدا سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم محمد زرقامی.
با سلام و شاد باشه نوروزی. وزرای خارجه روسیه و ایران هفته آینده در مسکو درباره مسائل منطقه‌ای و برجام تبادل نظر می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اعلام این خبر گفته است دو طرف درباره برجام، سوریه، افغانستان، مشکلات منطقه‌ای در قفقاز جنوبی و دریای خزر گفتگو خواهند کرد. از سرگیری روابط دیپلماتیک بین تهران و ریاض و تاثیر آن بر خاورمیانه نیز از جمله مسائل مورد بحث خواهد بود. مسکو یکی از متحدان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و به گفته ارتش اوکراین و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی، جمهوری اسلامی با تأمین پهپادهای نظامی نقش مؤثری در جنگ اوکراین ایفا کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هم گزارش داد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد پنجشنبه در گفتگوی تلفنی توافق کردند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند. این گزارش میگوید که دو طرف همچنین بر فراهم آوردن مقدمات برای بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی در ریاض و تهران تأکید کردند. به گزارش اینا وزیر خارجه عربستان در این تماس آنچه دستاوردهای نشست پکن نامید را مثبت ارزیابی کرده است. هنوز مشخص نیست این دیدار در کدام کشور برگزار خواهد شد. روز پنجشنبه تمامی کشورهای مسلمان ایام ماه رمضان را همزمان آغاز کردند. این اولین بار بعد از سالهاست که ماه رمضان در ایران و کشورهایی چون عربستان سعودی همزمان آغاز می شود. کمبود مواد غذایی و گرانی و تورم که از پیامدهای جنگ در اوکراین است سبب شده شهروندان بسیاری از کشورهای مسلمان ماه رمضان را به صورتی ساده تر و ارزان‌تر برگزار کنند. در شماری از کشورهای مسلمان مساجد در ماه رمضان غذای مجانی توزیع می‌کنند و دولت‌ها هم برای کنترل قیمت‌ها تلاش می‌کنند. در ایران تورم 50% و گرانی کم سابقه مواد غذایی سبب شده سفره شهروندان در رمضان کوچکتر شود. همزمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره رعایت حجاب اجباری و خودداری از خوردن و آشامیدن در اماکن عمومی هشدار داده است. پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا روز چهارشنبه در توییتی نوشت که در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان آنچه سرکوب وحشیانه و اعدام معترضان در ایران نامید را محکوم کرده است. خانم وانگ همچنین تاکید کرده است که کشورش آزار و اذیت ایرانی استرالیایی ها را نیز تحمل نخواهد کرد و از هر تلاشی در راستای حمایت از حقوق بشر در ایران کوتاهی نمی کند. گفتگوی تلفنی خانم وانگ و آقای امیر عبداللهیان چند روز پس از اعمال تحریم‌های جدید استرالیا علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و ارسال پهپاد به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین انجام شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. و اما در ادامه مروری داشته باشیم بر چند خبر کوتاه از رادیو فردا. صبح پنجشنبه بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره بانکی را 0.5% و بانک مرکزی نروژ 0.25% افزایش دادند. قرار است بانک مرکزی بریتانیا هم امروز میزان افزایش نرخ بهره بانکی را اعلام کند. خبرها از صدور حکم اعدام برای 5 شهروند اهل ارومیه به اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل حکایت دارند. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از کشته شدن یک جوان 19 سالی اهل بانه به نام بهزاد عزیزی خبر داد که در تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایست بازرسی کریم‌آباد هدف گلوله قرار گرفته است. میهمانان یک مجلس عروسی در استان گیلان بر سر مسمومیت ناشی از نوعی گاز سمی راهی بیمارستان شدند. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد دیدار دیپلمات‌های اروپایی با معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران فقط برای تبیین موضع درباره تشدید تنش‌ها بود و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شوش و هفت‌تپه در دومین روز از سال جدید تجمع کردند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به تلاش‌های تهران برای از سرگیری روابط با کشورهای منطقه نگاهی خواهیم داشت. می‌پردازیم به موضوع عدم تغییر ساعت در ایران و پیامدهای آن. و سری می‌زنیم به کنفرانس آب در سازمان ملل. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بامداد پنجشنبه سوم فروردین در گفتگوی تلفنی توافق کردند که به زودی دیداری با یکدیگر داشته باشند. وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نخستین نشست خود پس از دستیابی جمهوری اسلامی و عربستان به توافق این تحول را بسیار مثبت ارزیابی کرده و از میانجیگری چین در این زمینه تقدیر کردند. این در حالی است که خبرها درباره دیدار معاون وزیر خارجه ایران با سران سه کشور اروپایی در اسلو همچنان بر گمانه‌زنی‌ها درباره تلاش‌های تهران برای خروج از انزوای بین‌المللی دامن می‌زند. در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا دیدگاه او را درباره چرایی تلاش‌های تهران برای از سرگیری روابط با کشورهای منطقه جویا شدم.
واقعیت این استش که تهران و ریاض دو قدرت منطقه هستند و هیچ کدام نمیتواند دیگری را حذف کنه. 7 سال مچنداختن هم هر دو را خسته کرده بود. ریاض به شدت ناامید شده است از طرف امریکا. حمایت هایی که انتظار داشت از امریکا رو دریافت نکرد. هیچ تازه تحت فشارهای امریکا هم قرار گرفت، از جمله پرونده قاشقچی رو آقای بایدن بیرون داد. به هر حال اینها عواملی شدش که دیدن که کشور ثالثی ما در سایز و اندازه و قدرت اقتصادی پکن میتوانه بیادش روابط رو برقرار کنه، ضمن اینکه بایستی از لنز چین هم به موضوع نگریست. چین به دنبال حضور در منطقه خلیج فارس هست و کشورهای پولدار و ثروتمندی که در اینجا هستش میدید که اگر قرار باشه که این تنازعات کشتی زدنها، موشک پرانیها، جنگها، نزاعها در منطقه باشه، خب نمیتوانست سرمایه گذاری کنه. بنابراین چین هم نقش بسیار پررنگی ایفا کردش که ایران و عربستان رو به هم برسونه. متعاقبه این هم کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس هم تحت تأثیر برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی اظهار تمایل کردن که روابط با تهران عادی بشه.
سفر باقری کنی به اسلو و همچنین دیدار با مقامات سه کشور اروپایی از چه زاویه‌ای میشه بررسی کرد؟ آیا تهران به دنبال این هستش که دوباره روابط دیپلماتیک خودش رو زنده کنه و از این منزوی بودن در سطح بین‌المللی خسته شده؟
قطعا تهران در این 6 ماه گذشته آخر 1401 ملتفت شده بود که شدیداً زیر ضرب کشورهای غربی آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. به عنوان مثال خیلی برجسته یکی از مثالها این که پارلمان اتحادیه اروپا و همچنین پارلمان بریتانیا چون برگزیت انجام دادن، این دو پارلمان به رأی دادن به این که سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی است. خب البته این رأی به اجرای دولت‌ها گذاشته نشده است، اما وقتی این دو پارلمان چنین مصوبه‌ای رو از گذراندن، این خیلی پیام بزرگی رو برای جمهوری اسلامی داشته. از طرفی مسئله برجا، احیای برجام هم که در دولت رئیسی متوقف شد با جنگ روسی علیه اوکراین، خب همین هم فشارهای اقتصادی داخلی بسیار بالا گرفت. شما دیدید که یک نمونش دلار تا مرز 55,000-60,000 تومان رسیدش، خب همین وضعیت میتونه در 1402 هم ادامه داشته باشه. بنابراین تهران پس از اینکه فرصت سوزی های بسیاری کردش، الان به صرافت افتاده که بله که شاید اگر بتواند برجام رو احیا بکند. هدف او این بوده که برجام رو احیا کنه، اما آنچه که خبر رسیده است این است که خیر، طرف های اروپایی اساسا تمایلی به بحث برجام نداشتن، میگن برجام عملا تمام شده، مرده ایست فقط روی زمین. و در مقابل اونها نگرانی های خودشون رو به تهران منعکس کردن. این نگرانی ها دو محور اصلی داشته است. یک، این که جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین ورود کرده، حمایت داره میکنه، اسلحه بهباد فروخته به اسرائیل، به روسیه، که این بسیار برای اروپا ناخرسند کننده است. دو، شرایط حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران که دیگه رسوایی بزرگی سر قتل مظلومانه مهسا و بعد از اون کشتن 500 نفر، کور کردن زنان و دختران و قصه این چنین.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، درباره تلاش‌های تهران برای از سرگیری روابط با کشورهای منطقه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
عدم تغییر ساعت رسمی در ایران به دلیل مصوبه مجلس شورای اسلامی موجب اختلال در برخی گوشی‌ها و سامانه‌های هوشمند شده است که به طور خودکار ساعت را تغییر می‌دهند. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی روز چهارشنبه دوم فروردین با انتشار اطلاعیه‌ای دستورالعمل‌هایی برای حل این مشکل به شبکه اپراتورها و همچنین به کاربران توصیه کرده است. همراه هستیم با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس. خانم آسترکی، چرا نمایندگان مجلس رأی به عدم تغییر ساعت دادن؟ چه توجیهات اقتصادی پشت این مسئله وجود داشت که چنین مسئله‌ای پیش اومد؟
موضوع تغییر ساعت، خب قبلا هم در دولت احمدی نژاد یک همچین شرایطی رو پیدا کرد، یعنی در حالی که سالها بود که ساعت تغییر پیدا می کرد، اما در دولت احمدی نژاد به مدت 2 سال این تغییر ساعت رو لغو کردن و البته زیانهاش بعد مشخص شد در حوزه به ویژه انرژی و دوباره این قانون اجرایی شد. الان در کشورهای دیگه هم این بحث مطرح میشه. مثلا یکی از توجیهاتی که دارن این هست که تغییر ساعت به دلیل تغییر ساعت بیولوژیک بدن و عدم تطابقش با اون تغییر ساعتی که اتفاق افتاده ممکنه روی سلامت شهروندان اثر منفی بگذاره، در حالی که حتی برای اون موضوع هم راهکارهایی وجود داره و راهکارهایی توصیه میشه که اگر مردم اونها رو انجام بدن اختلالاتی در خواب یا احیانا مشکلاتی در زمینه افسردگی براشون ایجاد نخواهد شد. ولی خب مشخصا دولت ابراهیم رئیسی اصرار بر این موضوع داشته، نمایندگان مجلس هم موافقت کردن و یکی از اولین اثراتش رو داریم همین روزها میبینیم، اختلالاتی که در گجت ها، در موبایل ها و سیستم های هوشمند ایجاد شد و اختلالاتی در زندگی شهروندان ایجاد کرده و به نظر من اثرات بلند مدتی هم حالا شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده، به ویژه با شروع فصل گرم در حوزه انرژی و مشکلات دیگه که ایجاد کرده توی تغییر ساعت مدارس و محیط کار هست. یعنی به طور کلی یک تصمیمی گرفته شده بدون اینکه زوایای مختلف اون دیده بشه و پیشبینی های لازم برای این عدم تغییر ساعت که سالها بود داشت انجام می شد اتفاق بیفته و در نتیجه می بینیم که الان بحران ها داره یکی پس از دیگری ایجاد می شه.
خب نمایندگان مجلس مدعی هستند که تغییر ساعت هیچ کمکی به روند اقتصادی نکرده و حتی ضرر و زیان هم داشته، یا این توجیهات به نظر شما درست میاد؟
به نظر من حتی اگر یک جنبه این تغییر ساعت که بحث صرفه‌جویی در برق هست رو در نظر بگیریم،